ساعت 17 به وقت تهران. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سوئد در اعتراض به صدور حکم اعدام برای یک شهروند دو تابعیتی سفیر ایران را احضار کرد. دونالد ترامپ در گفتگویی با شبکه NBC احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نکرد. اسرائیل از بازداشت یک شهروند روسیه به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد. وزیر خارجه سوئد اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند دو تابعیتی سوئدی ایرانی، سفیر ایران را احضار کرده است. ماریا مالمر استرنگارد روز جمعه در یک نشست خبری گفت در جریان این احضار اعتراض رسمی سوئد به اعلام حکم اعدام به طرف ایرانی ابلاغ شده است. به گفته وزیر خارجه سوئد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همه شرایط و بدون استثناء با مجازات اعدام مخالفند. پیش از این قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ذکر نام اعلام کرده بود که برای یک شهروند دو تابعیتی سوئدی ایرانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر شده است. به گفته قوه قضاییه او در جریان جنگ 12 روزه بازداشت شده بود. وزارت خارجه سوئد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران با خانواده این فرد در تماس هستند و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه NBC احتمال وقوع جنگ با ونزوئلا را رد نکرد و گفت نفتکش‌های بیشتری در نزدیکی آب‌های ونزوئلا توقیف خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا از ارائه اطلاعات بیشتر در این باره خودداری کرد. او پیشتر در روز سه‌شنبه با صدور دستوری گفته بود که تمام نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می شوند توقیف خواهند شد. آمریکا حکومت ونزوئلا را به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می کند و در این راستا تا کنون چند قایق و کشتی را در آب‌های دریای کارائیب هدف حمله قرار داده است. ونزوئلا با رد اتهام‌های آمریکا دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور متهم کرده است. شینبت، سازمان اطلاعاتی داخلی اسرائیل و وزارت دفاع کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که یک شهروند روسیه را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. در این بیانیه نام فرد بازداشت شده ویتالی زویاگینتوف 30 ساله معرفی شده و گفته شده او با ویزای کار به اسرائیل آمده بود. طبق این بیانیه این فرد در اوایل ماه دسامبر به ظن ارتباط با یک رابط اطلاعاتی مرتبط با ایران بازداشت شد. گفته شده که او در ازای دریافت وجه دیجیتال از بنادر، زیرساخت‌ها و کشتی‌ها در سراسر اسرائیل عکس گرفته و برای این رابط فرستاده است. در ماه‌های اخیر چند تن دیگر نیز به ظن جاسوسی برای ایران در اسرائیل بازداشت شدند. وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ صدور ویزای موسوم به DV-1 متوقف شده است. این نو ویزا به قرعه کشی سالانه دریافت اقامت دائم آمریکا معروف به لاتاری گرین کارت مربوط می شود. کریستینا اوم بامداد روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که عامل تیراندازی اخیر در دانشگاه براون و قتل استاد دانشگاه MIT در سال 2017 با این نو ویزا وارد آمریکا شده بودند. پیشتر گزارش شده بود که ماموران پلیس پیکر بیجان مردی را در یک انبار در ایالت نیو همشایر پیدا کردند که عامل تیراندازی مرگبار اخیر دانشگاه براون در ایالت رود آیلند و قتل استاد ارشد هسته‌ای دانشگاه MIT بود است. نام این مرد کلودیو مانوئل نووس، 48 ساله و اهل پرتغال معرفی شده. اما برهم صالح، رئیس جمهور پیشین عراق به عنوان رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل انتخاب شد. آقای صالح جانشین فیلیپو گرانتی، مقام با سابقه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شد. آقای گراندی از ابتدای سال 2016 عهده‌دار این سمت بود و دومین دوره 5 ساله او با آغاز سال 2026 میلادی به پایان میرسد. در این زمینه همکارم بنیامین صدر گزارش میدهد.
برهم صالح سیاستمدار و رئیس جمهور پیشین عراق این بار به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به صحنه سیاست جهان بازگشت. آقای صالح زاده 1960 در سلیمانیه عراق است. او از همان جوانی درگیر سیاست شد و ابتدا به عنوان عضو اتحادیه میهنی کردستان و سپس به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس کردهای میانه رو با حکومت صدام حسین مبارزه کرد. سالها زندگی در تبعید، تحصیل در بریتانیا و آشنایی او با فضای غرب از او سیاستمدار و دیپلماتی با نفوذ ساخت. آقای صالح از جمله چهره‌های سیاسی عراق است که هم در قدرت و هم در چانه‌زنی‌های بین‌المللی حضور مؤثر داشته است. پس از سقوط صدام حسین، برهم صالح نقش‌های کلیدی بر عهده گرفت. از نخست وزیری دولت اقلیم کردستان تا معاونت نخست وزیر عراق و در نهایت ریاست جمهوری عراق از سال 2018 تا سال 2022 میلادی. او در دورانی که رئیس جمهور بود تلاش کرد با رویکردی مداراجویانه بین گروه ها و احزاب رقیب در عراق نقش میانجی را بازی کند و علاوه بر آن روابط پرتنش بغداد با دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را به نوعی مدیریت کند. برخلاف بسیاری از سیاستمدارهای عراقی، آقای صالح کمتر جانبداران عمل کرد و همین روی کرد هرچند محبوبیت او را بین برخی جریان‌های تندروی شیعه و سنی کاهش داد، اما در افکار عمومی غرب از او چهره‌ای میانه رو ترسیم کرد. حالا و انتصاب او به ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شرایطی صورت می‌گیرد که جهان با بحران آوارگی روبروست، از اوکراین گرفته تا سودان و سومالی و غزه و افغانستان و یمن. تجربه زیسته برهم صالح از جنگ، تبعید و سرکوب برگ برنده است که بسیاریان را دلیل انتخاب او برای ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌دانند. مأموریتی دشوار اما آشنا برای سیاستمداری که سالها خود در بحران زندگی کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما رهبران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با پرداخت وامی بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. این وام قرار است نیازهای نظامی و بودجه اوکراین را برای 2 سال آینده تأمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که بخشی از این کمک مالی به دلیل اضطراری بودن وضعیت از محل بودجه اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. در مقابل، اوکراین تنها در صورت دریافت غرامت از روسیه بابت جنگ موظف به بازپرداخت این وام شده است. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، پس از تصویب این وام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت پرداخت نشدن غرامت از سوی روسیه از دارایی‌های مسدود شده این کشور در اتحادیه اروپا برای بازپرداخت وام استفاده کند. اتحادیه اروپا روز 22 آذر ماه با استفاده از یک بند اضطراری حقوقی بیش از 210 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که عمدتاً در بلژیک نگهداری می‌شود به طور نامحدود مسدود کرد. و در خبر دیگر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 29 کشتی دیگر و شرکت‌های مدیریتشان را به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی افزود. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت این نهاد دولتی آمریکا منتشر شده، این کشتی‌ها بخشی از ناوگان سایه ایران بوده و در حمل نفت و محصولات پتروشیمی این کشور به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشتند. همچنین شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌هایی به مدیریت حاتم السید، بازرگان مصری و چندین شرکت فعال در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، هند، پاناما و جزایر مارشال از جمله مواردی هستند که به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.